بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب المضاربه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب المضاربه و هی ان یبتع مالا الی غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه. می فرمان که از جمله معاملات که خودش مطالب و مسائل مخصوصی داره در کتاب مضاربه، معامله مضاربه هست. مضاربه عبارت از این هست که مال از یه نفر باشه، عمل و کار از کس دیگری باشه. شما 100,000 تومان میدید به کسی، او کار میکنه، اون وقت حصه ای هم برای او قرار میدید. کار کنه، مثلا سلسش را ببره، نصف ربح را ببره، یا هر مقدار دیگر که قرار دادید. بالاخره این که پول از یه نفر باشه و کار از کس دیگری باشه در برابر یک ربح سود خاصی، اسمش مضاربه هست. و حالا چرا بهش میگن مضاربه؟ یه چند تا نقطه ادبی ایشون ذکر میفرمان که بهش گفته میشن مضاربه. یکیش اینه که مضاربه باب مفاعله از ضرب هست. ضربم ضرب فی الارض، در آیه شریفه هم داریم که به ازا ضربتم فی الارض. ضرب در ارض، این انسان از منزل، از شهر بره بیرون، بره تجارت، این اسمش ضرب فی الارض. مسافرت رفتن بره تجارت، در اصطلاح عرب تعبیر میکنم ضرب فی الارض، یعنی قدم زد در زمین و رفتیش، گام زد و رفتیش، و این حالت را بهش میگن ضرب فی الارض. حالا مضاربه این بره خاطر این بوده که معمولا مثلا در سابق معامله ها غالبا به این بوده که مسافرت میکردن، مثلا تو شهرها، بخش ها، جایی که بودن افراد، مثلا معامله های فراوانی نبوده، بیشتر تلاش به این بوده که مسافرت بکنن. وقت مضاربه معناش اینه که خلاصه سفری همراه داره، تجارتی میخواد بکنه که خارج از منزل و شهر و دیار بشه. وقت چرا بردن به باب مفاعله؟ برای خاطری که هر دوشون دخیل هستن دیگه. اگه این کسی که میتونه بره بیرون تجارت بکنه پول نداشت، خونه میتونست بره بیرون، پس اون که پول میده دخالت داره در این کار. اگر هم او پول داشته باشه ولی چون توانایی نداره پولش تو خانهش انبار باشه، خب اون هم مسافرت نمیتونه بره. اینه که هر دو دست به هم میده، هر دو دخالت دارن در این که این تجارت به مسافرت حاصل میشه، لذا گفتن مضاربه. یعنی هم او دخالت در این تجارت داره، هم اون دیگری دخالت داره، یکی دخالت به مال داره، یکی دخالت به عمل داره. و هی ان یدفع مالا الی غیره لیعمل فیه، تا عمل بکنه در این مال در برابر حصه معین، با عوض هست، به حصه معینه من ربحه، کار میکنه در عوض یه حصه معینی که از ربح میبره. حصه معینه یعنی خودشون باید معین کنن، بگن ثلث ببر، ربع ببر، فلان مقدار ببر، هر مقداری که خودشون تعیین کردن. حالا معانی که ادبی هست و ذکر میشه، مأخوذتن یا مأخوذتون من از ضرب فی الارض، این از ضرب فی الارض گرفته شده که تجارت در مسافرت باشه. لأن العامل، چون کسی کارگر، کسی که کار میکنه همراه پول بهش میگیم عامل. بعد از این کلمه زیاد میاد، عامل یعنی اونی که پول دستش آمده و داره کار میکنه. لأن العامل یضرب فیها، چون عامل ضرب در عرض میکنه، لسعی علی تجارت، برای خاطر کوشش تجارت، و ابتغاء ربح، برای طلب ربح، به طلب صاحب المال. تا و ابتغاء ربح کار عامل هست، اون تلاش میکنه دنبال به دست آوردن ربح هست، این کار اون. کی گفته ای کار بکن؟ به طلب صاحب المال، به اینکه صاحب مال پول بده دستش کنه برو تجارت بکن تا کارت راه بیفته، پس اون هم دخالت داره به طلب صاحب المال. فکه ان الضرب مسبب عنهما، پس گویا ضرب مسبب است و معلول است از هر دو به اونها، یعنی هر دو دخالت دارن تا اینکه این ضرب و سفر در تجارت حاصل شده، هر کدامش که نباشه دیگری کمیتش لنگه به اصطلاح. فتحققت المفاعلت و لذالک، باب مفاعله که طرفینی هست به خاطر این جهت هست، اینجا میگیم مزارده، مثل اینکه هم اون داره میره در تجارت هم اون دیگری داره میره، مثل اینکه این یه معنا. یا این از باب اینه که یه دو مرتبه در کتابهای گذشته در باب دین و جاهای دیگه خوندیم که در فقه یه اصطلاحی داریم میگن ضرب سهام. ضرب سهام اینه که طلبکارهای اشخاصی که مثلا غرما و طلبکاری که بدهکار هستن، وقتی که اون بدهکار مفلس بشه هر کس میاد ضرب سهام میکنه، یعنی هر کی هر چی طلب داره میاد از این مالی که مال این شخص هست و میگذرن وسط، میاد سهم خودش رو داخل در این مال میکنه، یعنی میگه من 10,000 تومان طلب دارم، اون دیگری میگه من 5,000 تومان طلب دارم، اون دیگری میگه من 4,000 تومان طلب دارم. این که هر کی میاد سهام رو اینجا قرار میده و میخواد بهره رو ببرد، این اسمش ضرب سهام هست. یعنی هر کی میاد اینجا معین میکنه که منم یه سهمی دارم، تا اینکه حالا بعد بسنجن ببینن چقدر پول دارن و چقدر طلبکار دارن. این که هر کی میاد میخواد یه سهمی ببره، این در اصطلاح هم در لغت عرب هم در اصطلاح فقه بهش میگیم ضرب سهام. حالا اینجا چرا میگن هر شبت که مضاربه؟ ممکنه از این باب باشه، او من ضرب کل من هما فر ربه به سهمه، یا برای خاطر اینه که بعد از آنی که حالا عامل رفت کار کرد 10,000 تومان سود آورد، حالا که 10,000 تومان سود آورده خود صاحب مال میخواد یه سهمی بزنه داخل این 10,000 تومان، عامل و کسی که کار کرده اونم میخواد یه سهمی بزنه داخل این 10,000 تومان، یعنی هر کدام میخوان یه سهمی یه بهره از ربح را ببرن دیگه. این مثل مواردی که طلبکارها میان از پول مفلس میخوان بهره بردارن، اینجام از ربح هر دوشون میخوان بهره بردارن، این اسمش ضرب سهم دیگه. او من ضرب کل من هما فرب به سهمن، سهمی که سورس مال اوه، مثلا دو سورس مال اوه میان میزنن داخل رب، یعنی میگه ما از رب میخواییم برداریم. این هم یه احتمال. او لما فیه من از ضرب بالمال و تقلیده، احتمال سیوم اینه که این مضاربه از این دو معنایی که گفتیم نباشه، این از باب ضرب بالمال باشه. ضرب بالمال یعنی چه؟ یعنی تقلیب المال، یعنی تصرف در مال و زیر بالا کردن مال و این مالش بده به دست او و اونم بگیره و بره تجارت بکنه، این تقلیب در ماله، یعنی تصرف و جا به جا کردن مال. خب این مالش رو داره بر میداره میده دست او، اونم مال رو میگیره و میبره تجارت هم باش میکنه و زیر بالا میکنه، این تقلید سلام علیکم در مال میاد، یعنی تصریف و تصرف در مال زیر و بالا کردن و جابجا کردن مال همراه داره، و تقلید مال و جابجا کردن مال و تصرف در مال این هم اسمش ضربه دیگه. میگم ضربه فی ماله یعنی تصرف در مال خودش کرد، قلبه فی ماله یعنی مالش را جابجا کرد و داد به کسی و اونم گرفت، و این جا به جایی ها اسمش ضربه. اول ما فیه من از ضرب بالمال و تقلیده، این تقلید فرمودن عطف تفسیر برای ضرب بالماله، ضرب بالمال یعنی چه؟ تقلید، تقلید یعنی جا به جا کردنش به اخذ و عطا، این کار هست دیگه در مضاربه، پس بهش میگیم مضاربه، اون میده اون میگیره. این در صورتی که کتاب و کتاب المضاربه بنامی. اسم دیگری هم داره کتاب القراض، و اهل الحجاز یسمونه قراضا، همین مضاربه اهل حجاز در لغت حجاز بهش میگن قراض. قراض هم البته مصدر باب مفاعله هست دیگه، قارزه یقارزه، مقارزه درسته، قراض هم درسته. خب قراض یعنی چی؟ اگه گفتیم کتاب القراض و قراض یعنی چی؟ قراض معناش یعنی قطع، یعنی جدا کردن. این به مناسبت این هست که شخص پولاش رو هم گذاشته تو خانه، یک قسمتش بر میداره، یعنی جدا میکنه، میده دست کسی. به مناسبت جدا کردن یک قسمت از ثروت، از ثروت انباشته دیگرش، بهش میگیم مقارضه به اصطلاح و قراض. من القرض که و هو القطع، که ان صاحب المال اقتطع منه قطعتا و سلمها الى العامل. گویا شخص ثروتدار و مالدار جدا کرده از مال خودش پاره ای را و تسلیم به عامل کرده. این مثل اینه که قطع کرده باشه، مثل که همه مالش مثلا چسبیده به هم بوده، حالا قطع کرده و جدا کرده قسمتش داده به او. به این مناسبت بهش میگن قراض. بله، اونم برای خاطر این که هر دوشون دخالت در قطع دارن. اگه صاحبش نمیخواست مال خودش را قطع بکنه، کی میتونست قطع بکنه؟ بس اگه اون نمیخواست بگیره، یعنی کسی نیامده بود که حالا بخواد مال بهش بده، باز این جدا میکرد مال خودش را، زمینه ای داشت؟ نه. این مثل اینه که هر دوشون دخالت در قطع دارن، یکیش دخالت در این داره که مال داره و جدا میکنه، یکی هم دخالت در این داره که میخواد کار بکنه و میگیره. چون او میخواد بگیره، این قطع میکنه، چون خودش قطع میکنه پس قطع کرده. اینه که مثل مضاربه که بالا گفتیم در مسافرت هم هر دوشون مثل این که دخالت دارن، اینجا هم همینطور. این یه نکته. نکته دیگر این که بگیم نه، این نه از مال قبل قطع میکنه میده به دست عامل، به این مناسبت بهش گفتن قراض. این از باب اینه که وقتی عامل کار میکنه، کار رو پول او کرده. این روح مطلب و جان مطلب اینه که درآمد مال پول او هست مثلا، ولی اون اجرت مثلا میخواد. این اجرت که میخواد از اول میاد چه کار میکنن؟ میگن اون ربیت گیرمون یا یک قسمتش برای تو باشه. این داره قطع میکنه، جدا میکنه، ربه را به یک قسمتش میده به عامل. یه وقت قطع را به مناسبت مال اول که سرمایه بخوان تشکیل بدن حساب میکنیم، میگیم از این پولایی که تو صندوق داشته جدا میکنه، یک قسمتش میده به او، به این مناسبت میگیم قراض. یا نه، به مناسبت بعد از معامله و بعد از حصول ربح، حالا صاحب مال میگه از ربح که واقعش اینه که عرشبت که مال او بوده، چون همیشه این قاعده کلی هست که مال مال هر کس که هست، رب هم مال اوه، ولیکن عامل اجرت طلب داره، نه اینکه رب مال او میشه. ولی در باب قراض چه کار میکنن؟ در باب قراض از اول رب را در نظر میگیرن و قطع میکنن از روی قسمتی، میگن ثلثش باشه برای تو، ربعش باشه برای تو، نه اینکه اجرت بهت بدیم، در خود رب تو سهم داشته باش. این میشه قراض. و منهو هر شبت که اوقتت اله قطعتا من الرب، یا اینکه قطع میکنه برای خاطر عامل، قطعه از رب را فی مقابلت عملت بهش میده، از این جهت بهش گفتن قراض. یا اینکه نه، ای اصلا از این بابم نیست، معنای دیگری داره قراض. و اونه که قراض ما به معنای مساوات هم داریم، یعنی انسان خودش را برابر با دیگران بگیره، هم شکل با دیگران بگیرد، این هم میگن قراض. مثل این مثالی که مثلا بوده که بعضی گفتند قارز ناس ما قارزود، فا این ترکتهم لم یترکود. این حدیث نیست، میگن ابو دردا این مطلب را فرموده که از اصحاب هست. قارز ناس ما قارزود، یعنی تا وقتی مردم همزیستی با اتدارن، در حرفات، در کارات معارضه و جنگی با ات ندارن، میسازن به ات به اصطلاح، تو هم با اونا بسن. قارض الناس ما قارضی، تا وقتی که اونها حالا دشمنی به خرج نمیدن، کاری به کارت ندارن، میسازن با حرکاتت، سکناتت، آمد و شدت، حرفات، تحملاتی دارن، تو هم همینطور باش. چرا؟ فإن ترکتهم، برای خاطر اینکه اگه تو اونا رها بکنی، یعنی اونا با تو میسازن، تو بخوای نسازی، لم یترکوت، جامعه تو رو رها نمیکنه، میدوه دنبالت و اذیتت میکنه، از تو هم حق میخوان اونها دیگه. حق باید طرف اینی باشه، اگه اونا سازش با تو میکنن در زندگی تو هم سازش بکن. البته اینا در امور مباح و امور جریان عادی زندگی هست و که همزیست باشید با حرکات مردم، سکنات مردم، همسایه داری، برخورد و چیز، تا وقتی که مردم تحمل میکنن از شما یه امور رو شما تحمل بکنید. حالا کلام داریم که این قارض ناس، این خودت مساوی با مردم قرار بده در این امور. خب حالا پس میشه که باب مفاعله قرض به معنای مساوات هم بگیریم. او وقت اگه گفتیم کتاب، کتاب قراض است، معامله اسمش قراض است، این به چه معنا هست، چه مساواتی در کار هست؟ این هم بره خاطر اینه که از دو جهت میتونیم مساوات درست بکنیم، و اونه که مال از این طرف برابرش عمل از اون طرف، مال و عمل برابر با هم شدن. یکی 100,000 تومان پول میده، یکی چند روز جون میکنه مثلا کار میکنه، و کار او با پول مساویه با هم دیگه. یا این، یا بره خاطر اینکه اینا در ذبح استحقاق هر دو دارن، او از رب سهم میبره، اون دیگری هم مساویه با او از رب سهم میبره. منظورمون از مساوی نه اینه که به قدر هم ببرن، چون لازم نیست در باب قراض به قدر هم ببرن، منظور هم این مقداره که او سهم میبره از رب، اونم سهم میبره. حالا بله اون سهم میبره مثلا 2/3، اون سهم میبره 1/3، اینا کار نداریم. منظور نه که هر دو مساوی هستن، داریم که از رب بهره میبرن. و وجه تساوی هنا، اگه بگیم قراض وقت معناش چیه، وجه تساویش چیه، اینه که المال من جهته و العمل من جهته اخرى، مال و کار، و رب فی مقابل هم، رب هم در مقابل مال و کار هر دو میبرن. فقط تساوی یا فی قوام العقد، اینا مساوی در قوام یعنی اصل عقد هستن، در اصل عقد اینا مساوی هستن. اصل عقد چی چیه؟ قوام عقد به چی چیه؟ قوام عقد مضاربه به پول است و کار. پول و کار قوام عقد هستند، ریشه اصلی عقد هستند. خب اینا که در قوام عقد مساوی هستند، یکی پول داده یکی کار کرده دیگه. یا در اصل استحقاق ربح مساوی هستند، در اصل استحقاق ربح، یعنی نه در مقدارش، در این که هر دو ربح میبرن، خود در این هم مساوی هستن. او اصل استحقاق ربح و ان اختلفا فی کمیته. خب حالا علی ای حال که این کتاب بحث میکنه از یک سلسله مسائل که حالا یا اسمش میذاریم مضاربه یا اسمش میذاریم قراض، نه هر دوشم صحیح هست و درست. حالا از جمله مسائل باب مضاربه این هست که مضاربه عقدیست جائز، یعنی تشریع که شده به شکل جواز تشریع شده، لازم نیست مثل باب دین. این تو نیست که اگه یکیشون چند روز دیگه خواست به هم بزنه بگه پول مرا بده مانع داشته باشه، یا او بیاد مثلا بگه که من دیگه برای شما نمیتونم کار بکنم مانع داشته باشه، نه، این ذاتش ذات جائزی، یکیشون بخواد به هم بزنه مانعی نداره. خب حالا که شد ذاتش ذات جوازی، آیا باید که برگشته باشه متا به شکل پول در آمده باشه؟ 100,000 تومانی که مالک داده، اونم رفته حالا مشغول تجارت شده، این وقتی میتونه صاحب مال یا خود اون برگرده که این پول برگشته باشه، یعنی متاها رو فروخته باشند و تبدیل به پول شده باشه، یا این که نه، حالا ولو این که رفته یه مقدار کار کرده متا خریده هنوزم نفروختن نخوام برگرده، مانعی داره؟ میفرمان نه. و هی جائزتون من از طرف این سواء نزل مال امکان بهی عروضون، خواه مال نزد باشه، نزد در اصطلاح لغت یعنی درهم و دینار، یعنی پول، درهم پول نقره، طلا، دینار، این اسمش نزد است، نزد یعنی پول نقد. سواء نزل مال، مال به حال نزد بیرون اومده باشه، یعنی فروختن حالا پول، امکان بهی عروضون، یا اینکه بوده باشد در مقابل مال متاع، بیری ظاهرن باش معنای عوض باشه، یعنی یا اینکه به عوض پول که او داده بوده. حالا چی هست؟ حالا عروض هست، عروض جمع عرض هست، هر متاعی که پول نباشه، سابقا هم خوندیم چند روز قبل، بهش میگیم ارز. کما این که عرض به هر متاعی میگیم ولو خود پول. عرض که همین ماده عین و رو زاد، وقتی که متاع دنیا حساب بکنیم این بهش میگیم عرض. میخواه پول باشه، میخواه فرش باشه، میخواه خانه باشه، هرچی باشه. ولی عرض خصوص متاعی هست که پول نباشه. حالا اینجا همون هست، امکان بهی عروض، یا اینکه در عوض پول متاع باشه، متاعها باشه، یا اینکه این بار به معنای سیه بگیرید، یعنی امکان سیه، یا اینکه در مال متاع باشه، یعنی در اون مال حالا متاعی هست، نه اینکه خود پول باشه، یک قسمتیش پوله مثلا، یک قسمتیش متاع. خب این عبارت سواون تمام میشه. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. جائزت و منت طرفه نمیشه، یعنی یجوز و لکل من هما فسقها. این بیان حالا اصل مسئله هست دیگه، ارتباطی به سواون نداره. شرح اصل مسئله هست که یجوز و لکل من هما فسقها. سابقا در یکی از کتاب ها خوندیم که ایشون تصریح کردن که هر عقدی جائز شد دیگه شار پافشاری نداره که حالا لفظ خاصی داشته باشه، ماضی باشه، عربی باشه، نمیدونم قرآن خصوصیت را داشته باشه، نه دیگه به هر لفظی به هر شکلی که ادا بشه کافیه. ایشون اونجا فرمودن این لازمه عقد جایزه. اینه که اینجا میفرمان و من لوازم جوازه ها، از لوازم این که یک عقدی جایز بشه و مضارب عقد جایز هست، اینه که و من لوازم جوازه ها من هما، یعنی از طرف هر دو جائزه، هم عامل هم صاحب پول، لازمش چیه؟ جواب وقوع العقد به کل لفظ یدل علیه. این وقوع عرض شد که مبتدا هست، من لوازم به اصطلاح خبرشه، یعنی وقوع العقد به کل لفظ یدل علیه من لوازم جوازه ها من هما، اینه که واقع میشه به هر لفظی که باشه. و اشتراط وقوع قبوله لفظیا او جوازه بالفعل ايضا قولان. مسئله دیگر اینه که قبولش هم لازم لفظ باشه، اگه انشاء لفظی شد قبولم لفظی، یا قبول میشه فعلی باشه. بفرمان نه، ایمانی نداره، ولو دو قول هست، ولی جایزه که انشاء مضاربه لفظی باشه، قبولش فعلی باشه، یعنی این پول را بیگیره، حرف هم نزن، پول را بیگیره بره مشغول بشه، این همه میشه مضاربه. حالا ولو این که هیچ نگفت که قبول تو، و فشترات وقوع قبولی لفظیان او جوازهی بالفعل ایضا، بالفعل یعنی بالکار، با کار عمل را چیز کنه، پیاده بکنه، قولا. لا یخلو ثانی هما که با فعل هم باشه قولا. کما اینکه یه مسئله دیگری هم هست که اونم ممکنه مثلا که فتوا داده بشه، و اون اینه که اگه هر دوش بالفعل شد، یعنی معاقات شد، نه او ایجاب لفظی خون، نه او قبول لفظی که همخواه این پول را به او داد، اونم پول را گرفت، این میشه مثل بیع معاقات دیگه. ولایس خشترات و لزوم اول اجل فیها. من تا یادم درفته یه دوتا مثال ماله باب جلوتر داریم، بعد یاد من بیاری که فراموش نکنیم، چون هی تو ذهن من می آمد که مثال یه جایی لازم هست و یادم رفته بوده، این را یادمون نره آخر درس هست. ولایس خشترات و لزوم اول اجل فیها. صحیح هست، ببخشید صحیح نیست اشتراط لزوم یا شرط اجل. مسئله که اینجا میخواییم بحث کنیم که یه مقدار دنباله داره اینه که اگر این مضاربه ای که گفتیم جائز، شرط لزوم بکنم، یعنی وقتی عقد مضاربه را خوندن صاحب مال بگه که من این پول را به شما میدم، اما دیگه اینطور نباشه که چهار روز گذشت بیایی که من بخوام به هم بزنم، این باید لازم باشه. عرض شود که مدت هم مثلا معین بکنن، بگن این تا یک سال حتما باید به حال خودش باقی باشه که شما مشغول کار باشه. اجل را معین کنم، لزومش هم مثلا شرط بکنم، یا اگر اجل را معین نکنم فعلا لزومش را معین بکنم، بگن این باید لازم باشه. مدت هم معین نکنم، بگن هر وقت خودمون خواستیم دو تا اینیم به هم میزنیم، و الا دیگه این لازم باشه که حالا لازم باشه. آیا میشه که شرط لزوم بکنن در عقد جائز، یا این که شرط ادب از نظر مدت بکنن، یعنی 2 سال، 1 سال، چند ماه، این باید باشه. میفرمان نه، لایسته لایسته، یعنی این وجوب وفا نداره، این نمیخواد عمل بهش با دلشون خواست بکنن، آخر که نداره دلشون نخواست نکنن. ولی اینطور نیست که حالا بیان چون شرط کردیم پس شده لازم، یا چون شرط کردیم باید 2 ساله باشه. نه، این بود و نبودش مثل هم فرقی نداره. اینه که میگیم ولا یسه اشتراط لزوم اول اجل در مضاربه، به معنا انه لا یجب الوفا بشه، وفا بشه دلشون خواست بکنن دلشون خواست بکنن، بود و نبودش مثل همه، مثل جاهای دیگه نیست. ولا تسیر و لازمت هم بذالک، عقد لازم نمیشه با این شرطی که آمدن کردن. ولا فل اجل، و همینطور لازم نمیشه در مدتی هم که معین کرده اند. یعنی اگه گفتن 1 سال باید باشه، اینطور نیست که دیگه تو این 1 سال نتونن به هم بزنن. حالا برای گفته باشن، اینها میتونن سر 6 ماه به هم بزنن، سر 5 روزه بیان به هم بزنن. در خود اجلی هم که معین کردن که گفتن 1 سال لااقل باید باشه، در این حال بعد میتونن بیان به هم بزنن. عمل نکردن به این شرط ایشون میفرمان مانعی نداره، لا یجب الوفا. بعد یه جور فسخ حافیه، بلکه جایز فسخ مضاربه را بکنن در اجل و در مدت، یعنی ولو هنوز مدت سر نیومده دلشون خواست اینا به هم میزنن. دلیل چیه؟ عملا دل است، اصل عدم وجوب وفای به این شرط است، اصل نه که این شرط واجب نیست، اصل نه که مضاربه لازم نمیشه، خیلی پس میده کنار. بله یک چیز هست و اون اینه که وقتی که از اول آمدند گفتند 1 ساله، این بعد از 1 سال دیگه اون طرف نمیتونه تصرف در مال بکنه. چرا؟ به خاطر این از اول اذن میخواست، اذن از اول محدوده، این اذن یه اثر داره، اثرش اینه که بعد از 1 سال عامل نمیتونه کار بکنه رو، ولی معناش این نیست که 1 سال نشده نمیتونه به هم بزنه. ما میگیم نه، 1 سال هم که نشده باشه میتونه بیاد به هم بزنه. لیکن اشتراط اجل یثمر المنع من التصرف بعد الاجل، فقط ثمره ای که داره اینه که منع میکنه از تصرف عامل بعد از مدت الا به اذن جدید، میگه که دوباره بیاد دنبال کار داشته باش عیبی نداره. چرا این اثر را داره؟ لأن تصرف تابع للإذن، به خاطر که تصرف عامل تابع اذن است، اگه صاحب پول اذن بده که نمیشه، ولا اذن بعده، و فرضم اینه که بعد از اجل او اذن نداده، یعنی بعد از 1 سال که اجل قرار دادن اذن نداده، این اثر نداره دیگه که بعد بتونه کار بکنه. و کذا لو اجل بعض تصرفات، و همینطور اگر که برید بعض تصرفاتش مدت معین کرده باشه، مثل این که گفتم مثلا من این پول رو میدم به دست شما ولی تا 1 سال گندم نخر، اینطور اجل معین کرده بعض تصرفاتش، این نمیتونه تا وقتی که اون مدت نرسیده این کار رو بکنه. یا گفت تا 3 ماه گندم بخر بعد کارای دیگه بکن، این دیگه نمیتونه ماه 4 که وارد شد گندم بخره. چرا؟ برای خاطر اینکه بعض تصرفات را دست گذاشته و مدت براش معین کرده، این تجارت تا 3 ماه، اون تجارت تا فلان وقت، این مدت داده به دستش، این نمیتونه دیگه بعدش برخلاف عمل بکنه، یعنی تجارتی دیگه بکنه. و کذا لو اجل بعض تصرفات کلبی، مثل اینکه برای بیع مثلا عرشبت که مدت معین کرد، او شراء یا خریدن، گفت که خریدن تا 3 ماه باشه، بعد از 3 ماه دیگه چی نخر، فقط بفروش، اینطور عرض شود که. یا از این طرف گفت مثلا دیگه تا 3 ماه بفروش، بعد از 3 ماه دیگه چی بخر، چیزی نفروش، اینا هر طور معین تر باید عمل بکنه. او نوعا خاصا، یا اینکه یه نوع خاصی را مدت براش قرار داد. این اولی که بیع باشه، ملاحظه فرمود که برای اصل بیع مدت قرار میده، یعنی میگه تا 3 ماه بخر، دیگه بعد از 3 ماه چی نخر، یعنی هیچی، نه گندم بخر، نه انگور بخر، نه فرش بخر، هیچی نه، فقط چی بفروش. این بیع مطلق را مدت براش معین کرده. یه وقت شراء مطلق را وقت براش معین میکنه، میگه بهار که میشه بفروش، اما دیگه بهار که تمام شد چیزی نفروش. این اصل شراء را به طور کلی زمان براش معین کرده، یا نوع خاصی را زمان براش معین میکنه. مثل این که میگه پاییز گندم بخر، گندم را بخر، یعنی پاییز که تمام شد گندم نخر، ولی چیزی دیگه بخوای بخری، پشم بخوای بخری، چیزی دیگه بخوای بخری، مانعی نداره. اینجا نمیخواد بیع را به طور اطلاق منع بکنه یا شراء را به طور اطلاق منع بکنه، یه قسم خاص تجارت را از بی و از شرا داره منع میکنه. اینا اگه زمان براش معین تر باید عمل بکنه. خب حالا این مسئله که وارد درش هستیم دنباله داره، ولذا حالا ایشون باز بر میگردن به سر اصل مسئله. ما فعلا این مقدار به دست آوردیم که لزوم را اگه شرط بکنن برخلاف جواز، این مفید نیست، عمل بهش واجب نیست. لازم نیست، یعنی جلوترش هم میتونن بیان به هم بزنن، حرف بر سر جلوترشه، جلوترش هم میتونن بیان به هم بزنن. این گفتیم. حالا ایشون میفرمایند که از این که مصنف این دوتا مسئله را همراه طرح کرد، یک کافه یه مسئله را به دست ما داد، گفت نه شرط لزوم نه شرط مدت، هیچ کدوم لازم نیست. از این به دست میاد که هر دوی این مسئله در این که عقد صحیح هست با اون شرط ها همراه هستن. یعنی اگه شرط مدت کرد، شرط مدت نمیخواه عمله بهش بکنی، ولی عقد صحیح، عقد باطل نیست. شرط لزوم هم اگه کرد، گفت این مضاربه باید لازم باشه که هیچ کدوم به هم نزنی، این کارم کرد، شرط لازم الوفایی، ولی عقد چطوره؟ عقد صحیحه، عقد به حال خودش درسته و باقی. از اینکه ایشون دوتا مسئله را همراه ذکر کرد، معلوم میشه ایشون میپذیرد که اصل عقد در هر دوتا مسئله درسته، ولی چیزی که هست عمل به این شرطها لازم نیست. ولی که مطلب اینطور نیست، برای خاطر اینکه مشهور بین فقها اینه که اگه اجل را شرط کرد و مدت را شرط کرد، عمل به شرط لازم نیست، ولی عقد درسته. ولی اگه شرط لزوم کرد، اصلا عقد باطله، هم خود عقد درست نیست، هم عقد میشه باطل. یعنی مضاربه ای که عامل میخواد شرط بکنه یا صاحب پول میخواد شرط بکنه که این عقد بیاد عقد لازم بشه، همین تا شرط کردن اصل عمل میشه باطل، اصل عقد میشه باطل، و وقتی برخلاف مطلب ایشون میشه. ظاهر کلام ایشونه که همقدر وجوب وفا این دوتا ندارن، بله عقد به حال خودش باقیه. و یفهم من تشریکهی بین اشتراط لزوم والعجل، فهمیده میشود از این که ایشون شریک قرار داد و شریک کرد مسئله اشتراط لزوم را و مسئله عجل را، یعنی این دوتا را شریک هم قرار داد و یه حکم براشون ذکر کرد. از این کاری که ایشون کرد چی میفهمیم؟ تساویه ما فسته و عدم لزوم شرط. میفهمیم که اینا در صحت مساوی هستن. این فسته نظر شریفتون باشه که ظاهرن منظورشون این فسهت العقد، میخوان بگم که صحت عقد در هر دو هست، عقد صحیحه و عدم لزوم شرط، همه قد این دوتا همراه هستند، دلی که شرط هم لازم نمیشه. و عدم لزوم شرط یعنی نه شرط عجل لازم میشه نه شرط لزوم لازم میشه، ولی عقد در هر دو صورت درسته. خب این از مسئله را ما میفهمیم، از عبارت میفهمیم. و حال این که ول مشهور ان اشتراط لزوم مبتل، مشهور بین فقها اینه که شرط لزوم مبتل عقد است. چرا؟ لانه منافی لمقتضی العقد، برای خاطر این که منافی با مقتضای عقد هست. این کلمه مقتضای عقد معناش اینه که
که بعض از عقود هستن که شارع میخواد در ذات اونها، در پیکره اونها به یه حالت خاصی باشه. از تشریع شارع به اینه که اینا به این حال باشن، یعنی اگه از این حال خارج بخوان بشن ماهیتشون دیگه اون ماهیت نیست، اینا دیگه اون پیکره نیستن، اینا یه چیز دیگری میخوان بشن. اگه یه عقلی شارع اینطور اعتبارش کرد یا جامعه و مردم اینطور اعتبارش کرده بودند و شارع امضا کرد، این اگه ما بعد بخوایم بیایم بنشینیم برخلاف اون شرط بکنیم، این شرط رو اسمش میذارن چی؟ میگن این شرط خلاف مقتضای عقد است. یعنی این عقد در ذاتش، در ماهیتش که با این رقمی باشه، شما داری برعکسش میکنید، این نمیشه، این میشه خلاف شرط، خلاف مقتضای عقد میشه. شرط حرام نیست، یعنی حرام تکلیفی منظورمونه که ممکنه نباشه، ولی کاری که میکنه اینه که اصلا او را خراب میکنه، هیچ چیزی نبود. حالا در باب جواز و لزوم این مسئله را داریم که اگه یه عقدی میگن جائز، این یعنی چه جائز هست؟ این جائزه یعنی مقتضاش اینه، یا این که نه این از نظر اطلاق اینطوره، معنای اقتضاء ذاتی اینه که از اول شارع خواسته که مضاربه همیشه به حال جواب باقی باشد. اگر این را گفتیم این مقتضای عقد، یعنی اون ذاتش و علیتش و سببیتش بینه که همیشه اینطوری باشه، به شکل جواب باشه، غیر از این نباشه. این اگه ما بخوایم شرط بکنیم که لازم باشه، داریم چه کار میکنیم؟ داریم اونی که شارع از عقد مضاربه خواسته ما داریم وارونه میکنیم، یه چیز دیگری به جاش میذاریم، عقد مضاربه را میکنیم یه چیز دیگری، این میشه خلاف مقتضای عقد. ولی اگر گفتیم که نه، وقتی که در مضاربه اسم نبرن که چی تو باشه یا چی تو نباشه، جائز. اسم بردن که لازم باشه میشه لازم، این اسمش میزنن خلاف اطلاق عقد. خلاف اطلاق عقد مانعی نداره انسان انجام بده، یعنی وقتی شما حرفی نزده ای ما اسمش میزنیم جائز، شما دلتون خواست اینی که جائز هست بکنیدش لازم، عیبی نداره، این و خلاف مقتضای عقد نیست، اسمش میذارن خلاف اطلاق عقده. یعنی وقتی قیدی چیزی شما بهش نبستی ما اسمش میذاریم جائز، قید بهش بستید خیلی خوب برید به قیدتون عمل بکنید. حالا اینجا در باب مضاربه بیشتر که مشهور علما هستن همون حرف اول رو گرفتن، گفتن شارع در جواز مضاربه اقتضا را خواسته، یعنی از خواسته که این به این حال باشه، به این شکل باشه، غیر از این نمیشه. خب اگه این رقم پیکرش ریخته شده و ساخته شده، خب میشه شرط بکنه که لازم باشه. پس اگر شرط بکنن میشه چی؟ شرط باطل، عقد میشه باطل. اینا که میفرمان لعنده مناف لمقتضى العقد فاذا فسد الشرط تبعه العقد، وقتی که شرط خودش فاسد شد چون یه شرط خلاف مقتضای عقدی هست، عقدم باطل میشه، پس میشه مبطل. اما به خلاف شرط العجل، شرط اجل چطوره؟ شرط اجل لازم الوفا نیست، لازم الوفا نیست، معناش این نیست که خلاف مقتضای عقده، دلتون خواست عمل بکنید، دلتون خواست عمل نکنید، و عقدم به حال خودش باقیه. فإن مرجعه الى تقیید تصرف به وقت خاص، مدت معناش اینه که قید میزنن تصرف را به یه وقت مخصوصی، میگن در بهار مثلا فلان معامله بکن، و هو غیر منافع، ای که منافات با مقتضای عقد نداره، که عقد میخواد تو بهار معامله بکنن یا زمستان معامله بکنن، هر وقت دلشون خواست، حالا قید میکنن بیان فلان وقت معامله بکن، این منافاتی با مقتضای عقد نداره. خب اگه اینطور شد، وقت اشکال میاد بر عبارت عرشبت شریف مصنف که ظاهر کلام اینه که شما میخواید بگید عقد درسته در هر دو صورت، فقط شرط واجب الوفایی در هر دو. بعد شهید برمیگردن و میگن نه، ممکنه که ما بگیم عبارت مصنف نظری به اون نداره، همه قد ایشون میخوان لاجع به عدم وجوب وفا بحث بکنن، شرط لزوم بکنن، این وجوب وفا نداره. شرط عرشبت به خدمت شما که عجل بکنن، وجوب وفا نداره، لازم نیست که به اینا وفا بشه. حالا یکی از اینا یه چیز بالاتری هم داره، اون جدای از اینجا هست، یه چیز مشترک اینا دارن با اونه که هر دوشون اگه شرط بشن لا یسه قل وفاء به، لا یجب الوفاء به، خودی در هر دوش هست. اما حالا یکیشون به طوری هست که عقد را هم باطل میکنه، مثل سالبه به انتفاع موضوع که بعضی از چیزان نیست به اعتباری که اصل نداره، این به اعتبار این که اصل نداره بالاخره درسته که بگه نیست. این مثل اینکه یک کسی بگه بچه من نمرده و درست هم میگه چون هنوز عیال نگرفته، اصلا بچه هم نداره هنوز، بچه هم نمرده، حرف درست. یک کسی هم خداوند بچه به اش رده، عیالم داره، بچهش هم زنده، اصلا میگه بچه من نمرده. خب این حرفا هر دوش درسته، ولی یک کسی سالبش به انتفاع موضوعه، یک کسی سالبش به انتفاع محموله به اصطلاح. اینجا هم هر دوش درسته، اینا وفا ندارن، اجل وفا نداره، شرط لزوم هم وفا نداره، اما یکیش مبتل هم هست. خب باشه، اون جدای از ما هست. اینه که می فرمان و یمکن ان یرید المصنف ذلک، یعنی ممکنه اراده مصنف هم همین باشه، یعنی نظری نداره که بگه مبتل نیست یکیش، ایشون هم قبول داشته باشه که مبتل هست، ولی کاری به اون مسئله حالا نداره. همه قد مخوان بگن چی چی؟ و انما شرک بینهما فی عدم صحت شرط، در مسئله این که شرط صحیح نیست مطلقا، یعنی چه شرط لزوم چه شرط مدت، خود در این که شریک هستن که شرک بینهما فی عدم صحت شرط مطلقا، مخواه این باشه مخواه اون باشه. و ان افترقا فی امر آخر، ولو اینا در یه مطلب دیگری با هم فرق دارن، فرقش اینه که شرط لزوم مبتلا هست، خب باشه یه مسئله دیگریه. مطلب دیگر اینه که همینطوری که حالا از این مثال های گذشته به دست آمد، عامل کسی که میخواد کار بکنه، هر طور صاحب پول اجازه داد باید مال رو مصرف بکنه، هر بیعی، حتی مکان، حتی زمان، خصوصیات، هر رقم که او گفت این باید تابع باشه. و یقتصر العامل من التصرف الا ما اذن المالک له من نوع تجاره. یه وقت میگه شما فقط باید آقا پشم بخری و بفروشی، برنج بخری و بفروشی، یعنی هیچی دیگه نباید بخری، این نوع تجاره. یا مثلا میگه که شما باید که بل همین مثال همین و مکانه ها، یا اینکه باید در قم مثلا این کار بکنی، نه اینکه در شهر دیگه. و زمانه ها، در فصل زمستان باید این کار بکنی، یعنی در تابستان نباید بکنی. و من یشتری من، از کی بخری، ایرا معین میکنه، میگه من پول میدم دست شما، ولی باید از زید ابن عمرو بخری، از تجارت خانه او چی بخری. و یدی او علیه، وقتی هم میخوای بفروشی به فلان کس و فلان کس و فلان کس بفروش، یعنی به هر مشتری نفروش، به این دو سه موردی که من میگم یا این مواردی که من میگم بفروش، یا اینکه برو مثلا به ده فلان جا فقط بفروش اینطور. و یدی علیه و غیر ذالک، خلاصه هر شرطی که او یه وقت دلش بخواد بکنه جایزه، و اینم باید که همین مثال ها را بگیره و عمل بکنه. فا این خالق، حالا آمدین در این حالی که او گفته بود مثلا باید برنج بخری و بفروشی، این رفته مثلا عرشبت که چیز دیگری خریده و فروخته، حالا که فروخته چی دوره؟ فا این خالق ما اوین له زمن المال، زمن المال یعنی اگه یه وقت تلف شد زامنه، سرمایه اگه از بین بره زامنه او باید بده. بله مسئله دیگر نه که آنها آمده رد رفته مخالفت کرده، ولی خیلی هم رد برده، خب حالا فضولتن کار کرده، حالا که فضولتن کار کرده و رد برده بگیم چی چی؟ این اگه ما بودیم و طبق قواعد گذشته که دستمون هست باید بگوییم که این عرشبت که باطله، بدون اجازه کار کرده باطله، یا لااقل بگیم فضولی بوده، اجازه صاحب پول لازم است. دیگه دست کم این دویومی تو ذهن انسان میاد که خب فضولی بوده، رفته خلاف کرده، حالا اجازه باید بده، اگه اجازه داد درسته، اگه اجازه نداد درست نیست. ولی به خصوص اینجا اخبار رسیده، فتوا هم داده شده که نه، این کاری که رفته کرده ولو مخالفت کرده، حالا که ربح به دست آمده، معامله ها درست، مثل این که این همون چیزهایی که او گفته بوده رفته باشه انجام داده باشه. و این نکاتیه که انسان فقیه باید یادش باشه، ولی خب غفلت انسان گاوی میکنه. فقیه همینه که الان ببینه که اینجا یه مسئله خلاف قواعده که انسان تو ذهنش خیال میکنه، خب میشه فضولی پر آدم میگه. و حال این که نه، میفرمان لیکن لو ردهه کان بینهما به مقتضا شرط، بینشون تقسیم میشه به مقتضای همون شرطی که در اصل عقد دارن، للاخبار صحیحه، و لولاها اگر نبود ما چیز دیگری تو ذهنمون می آمد و اون که می گفتیم مثلا تصرف باطل و بدون اجازه مال مردم تصرف کردیم، یا لااقل می گفتیم او موقوفن علال اجازه، می گفتیم فضولیه باید صاحب مال اجازه بده، ولی نه اخبار صحیحه داریم که معامله ها درسته، حالا که رفته کرده رب هم درسته، مال هر دوشون هم هست. ولو اطلق له الاذن، آمدیم که اذن را به طور اطلاق داد، شما پول ببر معامله بکن دیگه، حالا چه بخر چه نخر کجا این شرطا نکرد. تصرف بالاسترباح فی کل ما یظن فیه حصول الرب، اینجا تصرف بالاسترباح میکنه، یعنی تصرف میکنه به معاملاتی که میدونه رب آور است، میدونه یعنی میدونه معمولی منظورمونه، تصرف میکنه به رب در آوردن، تجارت کردنی که رب داشته باشه، در هر کاری که گمان ببرد که در این کار ربحی حاصل میشه، من غیر ان یتقید به نوع او زمان او مکان، هیچ تقیدی در کار نیست، کما این که اگر کارهایی هم لازم داشته باشه که خودش باید عهده‌دار بشه، اینا دیگه عهده‌دار مجانی باید باشه، مثلا رفت بزازی شروع کرد، حالا بزازی که شروع کرد خب روزی 10 تا 20 تا مشتری میاد میره، پارچه ها باید بیاره، پارچه ها باید باز بکنه بعد ببنده، مثلا این دیگه اینطور نیست که یه اجرتی هم طلب داشته باشه از آقای صاحب پول که من امروز 10 مرتبه قماش از بالا آوردم پایین، چند مرتبه باز کردم، مثلا ایده آمدن بخن نگاه کردن مثلا چی نخریدم، مثلا اینا رو اجرت باید برای من بدی، مثلا نه دیگه اینها اگرم توش چیزی نباشه اینا بی اجرت دیگه انجام میشه. و یتولا ایزن بالاطلاق، عهده‌دار میشه ایزن وقتی که کلام اطلاق داشته، ما یتولاه المالک، هر کاری که خود مالک عهده‌دار است، اگه خود صاحب پول می‌خواست این کارو بکنه چه کار میکنه؟ همین کار رو میکنه، خب اینا باید بکنه دیگه، فت تجاره به نفسه که خودش انجام میده، من عرض القماش علی المشتری، عرض داشتن قماش و متاع به مشتری، نشره یعنی باز میکنن، مثلا عرض عبارت از اینه که در معرض دید چشم میگذره، پناه نمیذاره که کسی نبینه، فقط یه جلو گذاشته که میبینن، این عرضه. و نشره یا وقتی که میان میگن حالا باز کن فلان جاش میخواییم ببینیم، مثلا باز بکنه که ببینن. و تیه بعدن بیپیچه، و احرازه، احراز یعنی در یه جای درستی نگه بداره چیزی که میخوان نگه بداری، احراز یعنی نگهداری در جای درست. و بیعه فروختنش، قبض ثمن و پول تحویل بگیره، ولا اجرت له علی مثل ذلك، یه اجرتی هم نداره، حملا للاطلاق علی المتعارف، چون متعارف اینه که اینا باید انجام بده مجانی چون در رب شریکه. خب مسئله دیگر اینه که شخص عامل میتونه که اجیر بگیره، یعنی کار به دست یک کسی دیگری هم بده، در همین بینها پول دادن او کار بکنه، اما این کارمندی بگیره کسی دیگری مثلا بیاره که اون هم کار بکنه، اینا هم درسته. میفرمان اون مقداری که عادت تجارت ها و کارها اینه که دیگری هم باید باشه، خود دلال هم مثلا در تجارت گاهی لازم میشه، یا اینکه کفی که بیاد بکشه وزن بکنه مثلا لازم میشه وقتی که بار سنگین هست، اگه یه انبار گندمه که دیگه خودش نمیاد بکشد که، مثلا خب این معمولا مثلا با یه وسائلی که هر میشه بوده وزن میکنن، ولو دیگری داشته باشه، خب اینجا ها مانعی نداره که مراجعه به غیر بکنه. وله الاستئجار، یعنی دیگری را به کار بگیره، الا ماجرت العادت به، در اون جاهایی که عادت جاریه به اینه که استیجار میکنن، مثل دلالی. و وزن امتعه ثقيله، متاعهای سنگین کشیدن، التي لم تجر عادته به مباشرت مثلها، اون متاعهای سنگینی که عادت این شخصی که پول دادن دستش نبوده که این چیزا را بکشه، و اینجا باید اجیر بگیره، اجیر گرفتنش هم جایز هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.